سیشن از اون ارتفاع به مرور میاد پایین تا مثلا اولین بار مشاهده بشه نحوه استفاده و عملکرد چتر رو ببینن، تا بعدها میبینید حالا خلبان ها در حین اگر اشکالی برای هواپیماشون پیش میاد با همین چتر ها فرود میاد و سالم به زمین میرسن. این اولین نمایش هوایی بوده که در ایران به اجرا در اومده.
بله خیلی ممنونم از شما. داشتم به این فکر میکردم که این چتر حالا احتمالاً چتر وارداتی بوده مثل خود هواپیما. چجوری اعتماد پس نکرده بودن که حالا یکی سیشن هم بهش بس کرده بودن؟
بله ولی بعضا دیگه خلبانه ما از همون سالها ازش استفاده کردن و بارها هواپیماهایی که دچار اشکال میشده اینا با همون چتر فرود میومدن و خیلیشون هم سالم به زمین رسیدن.
درسته. خیلی ممنونم ازتون آقای
دکتر. متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز. خدا حافظتون.
خدا حافظتون. موفق باشید.
از این محوطه به عنوان قدیمی ترین محوطه باستانی استان سمنان یاد می شود. 1. تپه های باستانی میرک. 2. تپه حصار دامغان. 3. تپه سنگ چخماق.
با سلام و عرض خسته نباشید، جواب مسابقه گزینه 2 تپه باستانی میرک می باشد. ممنون. مهدی نوریزاد از تهران.
با سلام و خسته نباشید کارکنان رادیو فرهنگ، جواب سوال گزینه 3 اکبر کرمی آمل.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800 و حالا پیامک های شما که ارسال میکنید به 30558. آقای پارسا از ملایر گزینه 3، آقای جلیلی از علی گودرز گزینه 2، خانم دانشور از توی سرکان گزینه 1. خب آقای مومنی، تا به اینجا که پاسخ ها خیلی متنوع است، یعنی هر سه گزینه رو دوستان به نوعی انتخاب کردن. دقیقاً. شاید حالا توضیحات بیشتر شما بتونه به نوعی راهنمایی هم باشه برای دوستان.
بله خب من توی هر کدوم حتی عدد هم گفتم در مورد تاریخچه‌اش و فکر میکنم که دیگه کار آسان‌تر بکنه. در مورد تپه میرک هم اگر بخوایم بگیم مربوط میشه به دوران پارینه سنگی و فراپارینه سنگی که از 8 تپه اصلی تشکیل شده و خب وقتی که صحبت از دوره پارینه سنگی میکنیم طبیعی است که در کاوش ها در واقع اشیا و ابزارهای سنگی کشف شده باشه. هم. که میگن تعداد آثار کشف شده خیلی هم زیاده و یک منطقه بسیار پر اثر بوده، میگن در واقع چند ده هزار اثر از این منطقه کشف شده، در فهرست آثار ملی کشورمون هم در سال 1380 ثبت شد.
متشکرم از توضیحاتش. خانم سوسن آبادی از عراق گزینه 1 رو انتخاب کردند، خانم کبرا شمس گزینه 1 رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه 3 رو انتخاب کردن. اگه فرصت بشه بازم به سراغ پیامک ها و تلفن ها خواهیم رفت و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
قربان، سلام عرض می‌کنم خدمت مجریان محترم. برنامه خوبتون، روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما گوش می‌سپاریم به شما و هیچ سوالی مطرح نمی‌کنیم که شما آزاد باشید روایت امروزتون رو بفرمایید.
ما دیروز بحث کردیم راجع به اینکه جنگ‌های آمریکا از جنگ جهانی دوم تا الان تو شرکت داشته، یا مستقیم یا غیر مستقیم. امروز می‌خوایم بحث کنیم که چقدر کودتا کرده، چند کودتا شرکت کرده. خیلی سریع چون تعدادش زیاده، 1953 کودتا کرد علیه دولت قانونی آقای مصدق، میشه همون ماجرای بی‌سرشماتات و دولت آقای مصدق رو سرنگون کرد. در ظرف 3 سال 2 تا کودتا کرد در عراق در دهه 40 تا 50، سعید قاسم و عبدالکریم قاسم. در پاکستان 1978 کودتا کرد و ضیاءالحق رو سر کار آورد در دهه 50 میلادی. در دهه 50 در ترکیه کودتا کرد، ترگوت اوزال اومد. در بولیوی دهه 60 اومد که به موجب اون آقای چگوارا رو در کوههای بولیوی کشتنش، این اومده بود در بولیوی انقلاب را بندازه نذاشتن.
بله.
در کوبا در دهه 50 تا 70 بیش از 50 بار علیه فیدل کاسترو اقدام کرده، حتی در خمیردندونش حتی در خمیردندونش سم ریختن، در کفشاش عقرب انداختن، در شنازه هر کاری که کردن که این آدم رو بکشنش و نتونستن. و خود کاسترو در کتاب خودش مفصل توضیح میده، میگه 50 بار سازمان سیا علیه من اقدام کرد.
بله.
در نیکاراگوه علیه آقای دانیل اورتگا شد که خانم چامارو اومد سرکار، درست برابر با زمان انقلاب اسلامی. ریگان در پاناما کودتا کرد، آقای نوریگا رو سرکار آورد در دهه 60 میلادی. در شیلی که خیلی معروف است، پینوشه کودتا کرد علیه دولت قانونی آقای آلنده در دهه 50. جهت اطلاعتون، پینوشه برای که نشون بده مخالفین من کم هستن، گفت هر کی از جمع شد یه استودیو من ببینم چند نفر اینا. بعد اون برای که نشون بدن زیادن، اومدن همه رو به رگبار. یک تاریخ بسیار سیاه در تاریخ شیلی معروف است که در اون روز بیش از 15,000 نفر کشته شدن.
عجب.
در گواتمالا ببخشید من تون تون میخونم چون زیاده،
خواهش میکنم. بله.
در گواتمالا علیه دولت آقای آربنز در دهه 50 کودتا کردن و سازمان سیا به رهبری آقای آلندالیس و شخص آربنز رو کنار گذاشتن. پاتریس لومونبا در دهه 50 و 60 میلادی در کنگو کودتا کردن و از ترس جسدش رو از خاک در آوردن، آتش زدن و در اسید سولفوریک انداختن که حتی بقایاش هم نبود.
بله.
به احترام این فرد دانشگاهی در مسکو تشکیل شد به نام دانشگاه پاتریس لومونبا که در اون دانشگاه دیپلمات‌های خارجی رو تربیت می‌کنه. در اوگاندا آقای موسوینی در دهه 60 انقلاب کرد، یعنی کودتا کرد و بعد فرار کرد در عربستان رفت. در سودان در سال 70 و کودتای نوژه که شما در جریانش هستید، در سال 59 تهران به همدستی آقای بختیار و صدام موفق نشدن و آقای محمد مرسی رئیس جمهور مصر کودتا کردن علیه آقای مبارک که موفق نشدن و حتی آقای شیخ الاسلام خدا بیامرزش به من گفت، من رفتم بهش گفتم آقای زمینی باید کارهایی که ما کردیم بکنی، یعنی یه چیزی شبیه صفحه تشکیل بدی، این تشکیلات ارتش رو منحل کنی، سیستم جدید بیار، گوش نداد و به اون خفت و خاری در قفس محاکمه انداختنش در دادگاه بعد از ماجرای آقای مبارک. این در جریان بیداری اسلام. و در اندونزی سوکارتو رو علیه سوهارنو برانگیختن در دهه 60، هزاران نفر رو به تیرهی اعدام دادن. این بخشی از کودتاهایی که از سال 1948 یعنی بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا الان صورت گرفته.
بله.
اونایی که معروفاش هست، این
بله.
آیا واقعا با این سیستم میشه کار کرد؟ ما اگر موافق باشید در جلسه شنبه به بدعهدی های آمریکا در این زمینه اشاره خواهیم کرد.
بله، حتما. حدود 70 مورد شد، همینایی که شما گفتید که 50 تاش فقط یک تنه واسه کوبا و آقای کاسترو بود. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. خداحافظتون. بله، این روزها شاهد جنایات رژیم قاسب صهیونیستی هم هستیم در غزه و لبنان. شاید این سوال در ذهن شما دوستان شنونده پیش اومده باشه که چطور میشه همدل با مردم فلسطین و لبنان بود.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین من. اما این روزها بیش از پیش شاهد دسیسه ها و توطئه های دشمنان ایران و اسلام هستیم. اونها هر روز نقشه تازه می کشند و توطئه دیگر می چینند، غافل از این که این ترفندها قبل از اون که بر ما اثر کنه خود اونها رو از درون تهی می کنه. اونها فکر می کنن که تیشه به ریشه ما می زنن، در صورتی که حقیقت امر اینه که بر ریشه کمال و عزت خودشون تیشه می زنند. هر توطئه گامیه به سمت و سوی نابودی خودشون، چرا که بر حق و نور نمی شه سایه انداخت.
درباره خودعه و درباره مکر هر دو بخش لسان قرآنی است که اینا با خودشون دارن خود او مکر میکنن ولی نمیفهمن. و ما یم کرون الا به انفسهم و ما یشعرون. اما این که درباره مکر و درباره خودعه فبود اینا فقط دارن خودشون را فریب میدن، این باید توجیه دنیایی هم داشته باشد. توجیه دنیایش این است که اینها که دارن علیه اسلام یا رهبر اسلامی یا مسلمین میکوشن، در حقیقت علیه سعادت خود و کمال خود دارن توطئه میکنن و نمیفهمن.
بله، با این کلام کوتاه ولی پرمغز حضرت آیت الله جوادی آملی میخواییم درباره توطئه های استکبار جهانی علیه ملتمون گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر جواد منصوری، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
بفرمایید. سلامت باشید. منم به شما سلام میکنم آقای دکتر.
سلامت باشید. خدمتم خدمت جناب عالی هم عرض سلام دارم. مجریان و گویندگان بسیار موفق و گرامی.
لطف شماست. متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. امروز می‌خوایم درباره قضاوت سپاری یا کاپیتولاسیون صحبت بکنیم که در واقع سپردن حق محاکمه اتباعی است که در یک کشوری مثل ایران بودند و در واقع اونها رو به نوعی مسئول سازی می‌کرد و یک نوع بهشون یک کاشیه امنی میداد. در این حال برعکسش هم یک وضعیتی بود که اگر که ایرانیان در کشورهای دیگه مرتکب مثلا تخلف میشدن ولی این حق رو برای ایرانی‌ها در نظر نمیگرفتن. به طور کلی چه اتفاقی پیش میاد است هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی که چنین حقی برای یک سرزمینی به وجود میاد و برای یک سرزمینی در واقع این تناقض از کجا به وجود میاد؟
با کودتای امریکای انگلیسی 1332 قرار امریکا و انگلیس این بود که تسلط کامل و همه جانبه بر ایران رو برای یک دوره پایدار و ثابت داشته باشن. اینطور نباشه که مثلا تحت تاثیر جریانات خلاصه سلطه اونها در ایران از بین بره. لذا یه برنامه خیلی گسترده‌ای طراحی کردن و قرار بود که به قول خودشون برای همیشه در ایران بمانند. لذا تنها به اینکه مثلا ساواک رو به وجود بیارن برای سرکوب مخالفین، ارتش رو وجود بیارن برای اینکه اگر روزی ملت قیام کرد سرکوبش کنن، یا فرض مسائل اقتصادی، تسلط کامل بر نفت، تسلط بر برنامه. اینا بخش هایی بود که به تدریج انجام گرفت تا اینکه تحولات سال 41-42 که نهضت اسلامی به وجود اومد، به خصوص قیام 15 خرداد، امریکایی‌ها احساس کردن که ممکنه باز از این اتفاقا بیفته و اینا رو از ایران بندازن بیرون.
بله.
لذا درخواست کاپیتالیزیشن کردن به این معنی که میخواهند یک تسلط بیچونه چرا در ایران داشته باشن. هیچ کس حق سوال کردن، اعتراض کردن به هیچ یک از اعمال آمریکایی‌ها نداشته باشه، هیچ دستگاه دولتی در مورد اینا نمیتونه حرف بزنه، و به عبارت دیگه حاکمیت حقوقی و قانونی ایران رو به کلی رسما از بین ببرن.
بله.
در مورد مسائل اقتصادی که عملا داشتن، این سازمان برنامه‌ریزی کاملا در اختیارشون بود، نفت در اختیارشون بود، بازار در اختیارشون بود، آسانش بشه مفصل این کارم کردن که این 45,000 آمریکایی که در ایران هستن هر کار دلشون میخواد بکنن. حالا یه پرونده ای توی ارتش هست از کارهایی که امریکایی‌ها بعد از قضیه تصویب کاپیتولیشن کردن، جنایت‌هایی که بسیار شرم‌آوره انجام دادن که حتی برای ملت هم نمیتونن بگن طبیعتا. بر تقدیر نامه می‌نویسن به نخست وزیر که این ما از این باید ما می‌خوایم همچین برنامه‌ای داشته باشیم، و نخست وزیر می‌بینه که خب خیلی درخواست خیلی غیر معمول، غیر قانونی هستش. به وزارت خارجه نامه رو ارجاع میده، میگه شما لحاظ قانونی بررسی کنید. وزارت خارجه بررسی میکنه، میگه از سه نظر این درخواست قابل قبول نیست مطلقا. می عین نامه است و سندش رو من در کتابم اتفاقا آوردم. میگه که اولا با سایر قوانین مملکت ما مغایرت داره این درخواست، ثانیا با کنوانسیون وین که در واقع حق حقوق اتباع خارجی و دیپلومات‌ها و غیر دیپلومات‌ها رو در کشور دیگه معین کرده مغایرت داره. ثالثا اگر ما این امکان رو به امریکایی‌ها بدیم، و بقیه کشورها میان همین رو میخوان، بعد شوروی، انگلیس، فرانسه، دیگه از این مملکت چیزی باقی نمیمونه. وزیر خارجه که ببینه این جواب حقوقی خیلی به هر حال مغایرت داره با خواست دولت، می‌نوشه که این نظر حقوقی ماست، یعنی شما هر تصمیم می‌خواید بگیرید بگیره. نفت سازیدم و همینجوری می‌ذاره تو مجلس و میگه که بله البته وزارت خارجه نظر مخالفی داره، ولی شما هر تصمیم می‌خواید بگیرید بگیرید. این تصمیم رو رسماً تصویب میشه. اما یه نکته خیلی جالبه اون این که تو مجلس شاه، مجلس شاهنشاهی، مجلسی که نماینده‌ها تمام سرفرازای به شاه بودن، 62 نفر مخالف رأی دادن. ببینید چقدر قضیه. و 74 نفر تایید کردن. و این اولین و آخرین موردی بود که یک لایحه دولت تو مجلس شاهنشاهی با این میزان موافق و مخالف روبرو شد. این خیلی مسئله فوق‌العاده مزالک. اینا قرار میشه که کل پرونده رو در مجلس به صورت محرمانه نگردارن، یعنی هیچ کسی نفهمد که در مجلس چنین مسئله مطرح شده و چنین مسببی گذرانده شده. تمام. اما یکی از کارکنان مجلس این موضوع رو به یکی از نیروهای مبارز اطلاع میده، میگه آره یک همچین موضوعی اتفاق افتاده، و او به هر حال با واسطه به امام اطلاع میده و میرسونه به امام. امام که موضوع اطلاع میشن بسیار ناراحت میشن، علما رو جمع میکنن، یه اعلامیه مشترک میدن و افشا میکنن کل ماجرا رو و هدف این ماجرا رو. هدف
بسیار خوب
اینجاست که امام اون سخنرانی تاریخی میکنه که آبروی ما رو بردن، استقلال ما رو بردن، عظمت ما رو بردن، مملکت ما رو بردن، و من قلبم در یه داره، ما نمیتونیم و الی آخر. در نتیجه امام رو تبعید کردن. تصورشون بود که مثلا همون میشه کار، ولی نفهمیدن که جریان انقلاب آرام آرام در داخل کشور شکل گرفت و به طوری شد که خود امریکایی‌ها اعتراف کردن که انقلاب اسلامی نتیجه کاری بود که ما تو ایران کردیم.
درست. بسیار در
متشکرم
توجه آقای دکتر، سپاس از شما.
خداحافظ.
ارادت خداحافظ. و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من،
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، همچنین جشن آبانگان مبارک باشه. که من یک توضیحی بدم
مبارک.
سلامت باشید. در واقع جشن آبانگان پس از پیروزی ایرانیان بر افراسیاب تورانی بوده که بعد از این پیروزی که ایرانیان مدت 7 سال در خوشسالی به سر می بردن، باران فراوانی بارید و از این به بعد 10 آبان به عنوان جشن آبانگان که جشن به معنی ستایش یزدان هست،
بله،
کنار رودخانه ها، چشمه ها و فنات ها به ستایش خداوند می پرداختن.
بله، بسیار خوب. همین توجه دادن شما ما رو در واقع به خودمون بیاره که به خصوص با منابع آبی هم درست مصرف کنیم و هم برای پاکیزگیشون این رو در نظر بگیریم. بفرمایید امروز 10 آبانه.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1306 که عبدالمجید میرزا عین‌الدوله در چند روزی از دنیا رفت. ایشون فرزند سلطان احمد میرزا عزت‌الدوله بودن که پسر 48 فتحعلی‌شاه قاجار بود، احمد میرزا.
بله.
و عبدالمجید میرزا هم نوه فتحعلی‌شاه بود. ایشون در کار تحصیل ناکام بود، به تبریز فرستاده شد و در دستگاه مظفرالدین میرزا ولیعهد خدمت کرد و خدمتش رو از نایب صبر یا نایب میراخور شروع کرد. بعدها خودش میراخور، امیراخور ولیعهد شد و به طور کلی ترقیش رو این گونه شروع کرد و بعد والی چند شهر شد در آذربایجان. ناصرالدین شاه قاجار به او لقب عین‌الدوله داد و زمانی که مظفرالدین شاه به شاهی رسید، این عبدالمجید میرزا عین‌الدوله با عده‌ای از نزدیکانش که از تبریز اومده بودند، اینها در انتظار این بودند که بر مناسب مهم تکیه بزن و از جمله عین‌الدوله این انتظار رو داشت که صدر اعظم بشه که مدتی طول کشید. بعد از در واقع امین سلطان مدتی عمین‌الدوله بود، باز امین سلطان به صدر اعظمی رسید و بعد از اینکه عزل شد، عین‌الدوله اولین شاهزاده هم بود که صدر اعظم شد، چون صدر اعظم های قبل از او در واقع جزء اعیان بودن نه جزء شاهزادگان. و خب در دوره او هست که نابسامانی به حدی میرسه که جنبش آزادی خواهی ایرانیان شکل میگیره و نهایتا منجر به عزل عین‌الدوله و انقلاب مشروطه و در واقع نظام جدیدی در ایران میشه و عین‌الدوله هم به فریمان میره. در ملک خودش مدت 2 سال دور از در واقع سیاست هست تا زمانی که محمد علی شاه قاجار او رو فرا میخوانه برای سرکوب مردم تبریز که در این باره هم ناکام هستش و به تهران برمیگرده. نکته‌ای که در مورد عین‌الدوله وجود داره این هستش که عین‌الدوله برخلاف دیگر مستبدین پناهنده به سفارت روسیه نشد، بلکه به مجلس رفت و از مشروطه خان طلب عفو کرد و خب این هم به نفعش شد، هرچند که بخش از املاکش رو به دولت بخشید در ازای این عفو و در دوره هم وزیر شد و حتی برای مدت کوتاهی رئیس الوزرا شد که رئیس الوزرا شدن عین‌الدوله در نزد برخی از نیروهای آزادی خواه در واقع یک بازگشت به عقب بود. کسی که رفتارش مستبدانه و در واقع بسیار آدم خودخواه و متکبری بود، این رو به عنوان نشانی برای شکست مشروطه می گرفتن. و ایشون
آقای مختاری عذرخواهی میکنم یک دقیقه زمان داریم.
بله خدمتتون عرض می‌کنم، بعد از کودتا ایشون دستگیر شد، کودتای سوم اسفند، و با پرداخت مبلغ تونست آزاد بشه و در انزوا و بدهکاری به سر برد تا در چند روز در سال 1306 از دنیا رفت. و مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1352 که در گذشت محمد ساعد مراغعی هستش که ایشون اصالتش برای مراغع بود، از در قفقاز به دنیا اومد، در تفلیس در اونجا بزرگ شد، خدمات دولتیش رو از وزارت امور خارجه آغاز کرد و مدت زیادی در واقع به عنوان کارمند، نایب کنسول و کنسول در شهرهای مختلف قفقاز خدمت کرد.
بله.
ایشون بعدها وزیر مختار ایران در شوروی شد و همین تجربه بود که به عنوان وزیر امور خارجه بر اساس شهریور 20 انتخاب بشه برای اینکه ما بتونیم به یک در واقع معامله و مذاکره با روس‌ها بتونیم برسیم. و بعدها هم نخست وزیر شد و ایشون در دور دوم که نخست وزیر شد به صورت دوفاکتو یعنی غیر رسمی اسرائیل رو به رسمیت شناخت و زمانی که نمایندگان مجلس میخواستن استیضاحش کنن استعفا داد. و یک نکته که در مورد ایشون وجود داره این هست که ایشون در میان رجال به عنوان کسی معروف بود که تخرخور میکنه، یعنی خودش رو به نادانی میزنه.
متشکریم
از شما. برای خداحافظی یادآوری بکنم که امروز سال روز شهادت آیت الله قاضی طباطبایی هم هست که از او به عنوان اولین شهید مهراب در دوره جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یاد میشه. سپاسگزاریم آقای مختاری. خدا نگهدار.
متشکرم آقای
اسماعیلی عزیز. خدا
حافظ. همچنین خدا حافظتون. از این محوطه به عنوان قدیمی ترین محوطه باستانی استان سمنان یاد می شود و حالا پاسخ آقای مومن.
پاسخ تپه میرک با بیش از 60 یعنی در واقع از بین 60 تا 80 هزار سال پیشینه.
بسیار عالی. سپاسگزارم از همراهیتون آقای مومنی عزیز.
خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان. همراهان گرامی سلام، نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی. بشنوید. موسیقی.
گلهای ایرانی. برنامه شماره 380.